سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ثم ان الدنيا دار فناء و عناء و غیر و عبر فمن الفناء ان الدهر معتر قوسه. تیرش رو به چله کمان گذاشته. میخواید ببینید نشانه های فناء این دنیا رو. روزگار برای همه اینجوری است که تیرش رو به چله گذاشته. لا تخته و سهامهو. این تیرانداز دیگه تیراندازی نیست که هیچ تیرش به خطا بره، قشنگ میزنه در سیب اون وسط. دنیا این شکلیه. ولا تؤسا جراحهو. زخمهاش مداوا پذیر نیست تو این دنیا. چقدر زیبا، کاش که انسان وقت داشت واقعا اینها رو توضیح میداد. اگر اینها رو کسی بفهمه، دنبال عافیت تو این دنیا، مرتب با خانومش دعوا داره، چرا تو واسه من این کارو نمیکنی، چرا تو واسه من اون کارو نمیکنی، زنای دیگه واسه شوهراشون چه کارایی میکنه. لا تخته و سهامه و لا تؤسا جراحه. مداوا نداره زخمهای دنیا. دنبال مداوا نباش، دنبال چیز علکی نباش. این سید المظلومین ارواحنا له الفدا. یرمی الحیه بالموت. با اون تیراندازیش موت رو به سمت انسان زنده پیش میبره. و صحیحه به سقف. با اون تیراندازی دقیقش مرض رو به سمت صحیح پیش میبره. و ناجی بالعتب. انسانهای رستگار رو در تیر رسش قرار میده، اونم با سختی، به سختی میاندازد تیر سختی و تیر ناراحتی رو به سمت انسانهای رستگار پرتاب میکند. آکلون لا یشبع. خورنده ایست که سیرایی ندارد. شاربون لا ینقع. عطشش برطرف نمی شود. فلذا دنبال عافیت و آسودگی هر که هست بداند خودش رو سر کار گذاشته در این دنیا. بلکه به تعبیر امیرالمومنین ارواحنا له الفدا، اون تیرهای سختی و بلایی که روزگار و دنیا پرت میکنه به سمت انسانهایی که اهل رستگاری هم، باید شکر کنن. این نشون میده اینا خوب مورد عنایت واقع شدن، نه اینکه هر چی سنگ واسه پای لنگ. من که طلبه شدم، من که خوبم، من که فلانم، من که بیسارم، چرا اینا واسه من میاد؟ چون اشتباه میبینه، اعتقاد نادرست اشتباه در دید میاره. در مورد السادس مرحوم علامه شبر رو هم ببینید. 534 مرحوم علامه شبر هم رضوان الله تعالی علیه این رو به معنای تعلیل دانسته. من اجل ذکر الله. بدون هیچ گونه تقدیری با اون بیانی که دیروز تقدیم محضر شد. اصاب و مرادفت البا. وقتی ایشون می فرمد مرادفت البا، شما صفحه 103 معانی بارو ملاحظه می کنید انشاءالله تعالی. اولین معنایی که برای با ابن هشام می فرما اصلی ترین معناست، گرچه اونجا عرض کردیم دومین معنا هم معنایست که سیبوه تلقی به قبول کرده، معنای با تعدیه است، تعدیه خاصه که در صرف ساده ملاحظه فرمودیم. ولی این مرادفت الباء به معنای باء الساق باید باشه. قاعدتا ابن هشام اگر بخواد تخطی نکند از اون قرارداد بین آقایون، وقتی نویسه مرادفت الباء باید منظورش این باشد که با برای الساق. شاید هم چون قبلن هم صفحه 171 رو اووردیم در همین کلاس، ابن هشام در مورد ان فرمود مرادفت الباء، اون با الساق بود و بعدیشو فرمود به معنای استعانت، دیگه ننوشت مرادفت الباء که اون قرارداد حفظ بشه. اما اینجا وقتی رجوع میکنیم به کتب متعددی من جمله جنتدانی 314 که میفرماید جناب یونس در این آیه شریفه قائل شده، استاد سیبوه قائل شده است به معنای با، میگه این با با استعانت است، استعانت. همین طور از سبان جلد 2 213 میگه با استعانت است. همین طور از وافی جلد 2 429 همین طور از دمامینی که شمونی از اون نقل میکنه جلد 2 89 همین طور از دسوقی جلد 2 255 و جناب امیر هم. چی بوده اینجا تو نظر ابن هشام؟ من بعید میدونم که ابن هشام بخواد تخطی کرده باشد از قرارداد، یا باید بگیم ابن هشام دو بیان داریم اینجا، یا باید بگیم ابن هشام معتقد است که نه، در اینجا این آیه شریف قابلیت دارد که با الساق باشد، گرچه میتواند استعانت هم باشد، فلزا تعبیر کرده به مرادفت الباء با الساق. یا اینکه جهت دوم اگر نتونیم با الساق رو در آیه تطبیق بدیم باید بگیم اینجا ابن هشام یه لحظه سهو قلم کرده، به جای اینکه بنویسه الاستعانه نوشته مرادفت الباء. نهو ینظرون من طرف خفیه، در مورد ماده نظره ببینید اساس البلاغه زمخشری رو 640 لسان جل 14 صفحه 191 قاموس المحیط 508 ماده نظره با باب کار میره در این آدرس ها. مثلا لغت دارد نظر تو به نظاره، تو این استعمال از لغت با بر سر آلت الفعل آمده، آلت الفعل، و طبق تعریفی که ابن هشام صفحه 104 ارائه میده بایی که بر سر آلت الفعل میاد با استعانته. پس اینی که یونس فرمود با استعانت است از لغت کمک کار داره. اون طرف می شود آلتون لنظر، آلت نگاه، پس با می شود با استعانت. ولی آیا می شود با الساق رو هم توجیه کرد؟ بگیم ابن هشام نظرش این بوده، اگر بخوایم اون حالت اول رو بگیم، نگیم سهو کرده، اون حالتی که بگیم ابن هشام میگه این آیه شریفه قابلیت این رو دارد که با الساق باشد، بگیم ابن هشام اینجوری فهمیده نظری که اون نظر ملصق است به طرف خفی و این طرف خفی رو ابن هشام به عنوان یه چیزی که نظر به او الساق می شود نه آلت نظر است لحاظ کرده. من غلط نمی بینم نظر ابن هشام، گرچه استعانت رو بهتر می بینیم در آیه قد کردی، ولیکن خدمت شما عرض شود که به نظر میاد که با الساق هم بی ربطی تمام نیست، گرچه در وجه پایین تریست. نه و ینظرون هم این طرف خفیه، هم کامل نشده بس. این طرف به چه معناست؟ لسان جلد 7 صفحه 145. از طرفو ای اطباق الجف علال جف، پلک رو بر پلک گذاشتن، این است که به خود جفن و مرتبه بالاتر به خود چشم که شامل جفن است طرف گفته شده در عرب. این است که شما تو ترجمه جناب استاد فولادوند میبینید ایشون اینجوری ترجمه کرده، زیر چشمی نگاه کردن. این به خاطر این سیری بود که تقدیم منظر کردم، صفحه 488 جناب استاد فولادوند. یا حضرت آیت الله عظما این مکارم دام از الله جلد 20 صفحه 474 زیر چشمی، اون پلک اون چشم می شود آلت نظر. فلذا جناب یونس فرموده که در اینجا من به معنای با استعانت هست. من فکر می کنم ابن هشام از تمام این فضاها یه لحظه خدمت شما عرض شود که بیرون رفته، از فضای بااستانت بیرون رفته، اینی که فرموده مرادفت البا، که مرادفت البا با الساق هم بی ربط نیست، گرچه خب مرجو هست و راجع نیست. در مقابل چی آقا؟ در مقابل استعانت. تا ببینیم اصلا نظر خود ابن هشام حتی استعانت یا حتی الساق هم اگر به او ببندیم هست یا نیست. به هیچ وجه امکان نداره. تمام اون معانی که آقایون فرمودن معانی اون بر سر آلت الفعله. دقت کردی آلت الفعل کجا، ملصقون الی کجا، اینا با همدیگه هیچ گونه، مگر اینکه اون بیانی که من داشتم با یه بیانی بشود تطبیق داد این رو، با یه بیانی بشود تطبیق داد اون رو، ولی این رو نمیگیم قابل جمع بودن این دوتا. دقت کردی؟ فقط انشاءالله تعالی امروز عرض میکنم در مورد یه حرف جر است با یه معنا که بعضی قائل شدن به این که دوتا میشه تو یکی جمع بشود. همین امروز اونم تقدیم نظر میکنم، دیگه در مورد دیگه کسی قائل ندارن، اونم بعضی قائل بفرم. عرض کردم اگر این به معنای اطباق الجف علی الجف باشد، نظر وقتی ملصق می شود به اطباق قرار دادن، حاصلش می شود خدمت شما شود دزدان نگاه کردن. شما باید الساق رو بخونید، اونم الساق رو به نحوی که من درس دادم، وگرنه من باید برگردم با الساق درس دادم. نوعا رفقا تو کلاس‌های تجزیه و ترکیب نشون دادن که اینها رو درست بلد نیستن، میخوانن ولی حقیقت الساق رو متوجه نمیشن. دیگه این مقدارش تکرار با الساق مغنی یک است، یا استاد بزرگوارتون یا اگر نه درسای من موجوده گوش میدید. و ظاهر به تبع زمخشری، چون زمخشری در این آیه شریفه کشاف جلد 3 408 من رو ابتدا میدانند، فلذا اگر این آیه شریفه در امتحان تست شد، شما مکلفید به نظر ابن هشام، نه مکلفید به نظر یونس. شما باید اون تستی رو بزنید که ابن هشام میگه و ظاهر و اندی انها لل ابتدا، تو تو این آیه شریفه اصلا من ابتدای قایف هست. نظر شروع می شود، معمولا اینجوریه، آدم وقتی میخواد نگاه کنه دزدکی شروع میکنه به نگاه کردن، نگاه کردن تا چشش کاملا باز بشود. چیکار کند آقا؟ نگاه غیر دزدانه بکنن، نگاه عمیق بکنن. فلذا اینا میگن طرف خفی شروع نظر است، مبتدا اون به است. فلذا من ابتدای قایت است. این بر اساس این است که ماها تو نظر کردن اینجوری اول کوچیک کوچیک نگاه میکنیم، بعد آخر میرسد به درشت نگاه کردن، یعنی با تمام چشم باز نگاه کردن. اینه که ظاهر انها لل ابتدا یندرون نظرن ناشعن من طرف خفی. این نظر کشاف است. ابن هشام هم ترقیب قبول کرده است. خدمت شما عرض شود. اما یه نکته را هست، آیا این یونسه؟ گوش کنید، یونس یعنی استاد سیبوه. این تو فهم معنا از ابن هشام که کمتر نیکه، مگر یه جای اشتباه اجتهادی بکنند. اد کردی؟ ما معتقدیم که اگر به این آیه شریفه ثبوتی نگاه کنیم، احتمالی نگاه کنیم، به قرائن پس و پیش آیه دقت نکنیم، این آیه باشد و خودش لخلیت و طبعه ها، اگر خودش باشد و خودش، هر دوتا قابل تطبیقه. یعنی میتونیم طرف خفی رو آلت الفعل نظر بگیریم، تشابه من به معنای با استانه، میتونیم شروع نظر در نظر بگیریم، من به شبت در خواهیم. انما الکلام که یه وقتی قرائنی پس و پیش آیه وجود دارد که یک کدوم از این دوتا رو از عالم اثبات، از عالم ثبوت احتمالات وقتی به عالم اثبات میکشوند، عالم مقام دلالت دلیل، که باید کل قرائن متصل و منفصل لحاظ بشود، یکیش بشود چه آقا؟ ارجح. وگرنه یونس غلط نفرموده. این نکته است که حقیر در مغنی یک در انم گفتن. دقت کردید؟ ببینید ابن هشام، بیارید مغنی یک و صفحه 171 بود، 170 بود، ان رو میفرماد مجاوزه براش مثال میزند، رمیت و سهمه عن القوس که دیروز گفتیم. همین ابن هشام وقتی معنای خدمت شما عرض شود که عطاسه رو صفحه 171 بیان میکنه، الاستعانه قاله ابن مالکه و مثله به رمیت و عن القوس. ابن مالک لسان المتقدمینه. ابن مالک همون کسیست که ابن هشام در مغنی بیشترین اسم رو از او برده، اینقدر مهمه، نه تو چشم ابن هشام بلکه تو چشم همه نحوی ها. ابن مالک به این را، ابن مالک فرمود ان به معنای با استانت به همین مثال زد، رمیت و سهمه ان القوس یعنی برقوس. ما اونجا عرض کردیم چون هر دوتاش صحیح هست با همین بیان، ما باشیم و این رمیت و سهمه ان القوس، میتونیم نگاه کنیم به این که میخواد بگه به سبب رم سهم قوس را ترک کرد، شما جامعه یا میخواد، یعنی مهم غرض گوینده است. غرض گوینده این کلام، اگر گوینده این کلام اراده کرده که به قوس به آلت فعل رم نگاه کرده، او میگه من به قوس لحاظ و غرض آلت الفعل دارم، من بگم تو اشتباه کردی، این ان مجاوزته. اینا خنده داره، اینا موسیقی که ما تابع اقرازیم، اقراز عرب حجت، نه اینکه به عرب حجت بگیم تو گفتی خود نفهمیدی چی گفتی، غرضی که گفتی غرض باطلیست. اگر او به این قوس نگاه آلت رو رم میکنه، بله ابن مالک کاملا درست فرموده، این هم به معنی بارستان
مهم دایره غرض متکلم است. البته متکلمی که بشود بر او استناد کرد و فرض آن است که ابن مالک این مقدار رو توانایی دارد که بفهمد عرب حجه اینجا این استعمال رو برای آلت و فعلم به کار ببره، کما اینکه میگه رمیت السهم بالقوس بابا استانت عن القوس هم به جزا. فلذا همونجوری که اونجا گفتیم هر دوتا اینا میتونه صحیح باشد، باید ببینیم غرض متکلم یعنی عرب حجت کدامه. قد کردید اینجا هم عرض میکنیم هر دوتا صحیح است. انما الکلام که بریم آیه شریف قبل و بعد رو لحاظ کنیم برسیم به یکی که به این که یکی از اینا راجع است و ظاهر. اینا نکته است، اینا درس، اینایی که گفتم تا الان یه رو دو خط نیست، یه خط و نیمه، اینا علمه. دقت کردید؟ وگرنه اینو که اساتید ما روشو میخوندن واسه ما میرفتن که خدا حفظشون کنه، دستشون هم میبوسن، پاشون هم میبوسن، هرچه دارم از استادام دارم. دقت کرد؟ ولیکن این کار یه دقیقه درسه، بعد میگم چرا درس این عقب درسون 20 صفحه جلوتره. خب چیکار کنم؟ اینا رو میگم دستم عقب میفته دیگه. اینا رو باش معامله علم بکنید، نه معامله یه سابه‌ای که ابن هشام گفت مرادفت الباء عابدی هم یه چیز زیرش پروند و تمام. بفرمایید. اگر عرب فهمه از اگر سیببای عرب فهمه استادش که سیببای افتخار میکنه در صفحه به صفحه الکتاب به این که بریم صد قال استادی یونس. دقت کردی؟ این نشون میدهد که این فهم رو از عرب تلقی به قبول کرده، فلذا کافی است. دقت کردی؟ دیگه نسبت به این مثال ابن هشام بیان ظهور کرد، دیگه مثال دیگه ای نزد. بله به گردن ابن هشام میذاریم، چون مثال دیگه بیان نکرد ابن هشام قبول نکرد، ولی ما کاری به ابن هشام نداریم. خدمت شما عرض شود اگر حقیقت و مجاز باشد بله، ولی اگر مشترک لفظی باشد نه. در اون خدمت شما عرض شود که باب بلاغت هم ظاهرن در مشترک لفظی وجهی نداشته باشد، مگر وجهای ظاهر کلامی. دقت کردید؟ اونایی که در بدیع ملاحظه می‌فرمایید، ظاهر کلام مثلا با این آهنگش بهتر بشه، سجعش بهتر بشود، از این جور چیزها، بله اینا خوبه، ولی دیگه جز اینها ظاهرن نکته مد نظر نمیشه. از سامن مرادفت و فی معانی متعددی دارد، کدام؟ ظرفیت. نحو و ابن هشام دو تا مثال میزنه، اولی رو تلقی به قبول نمی کند درش معنای فی رو، دومی رو درش تلقی به قبول می کند. گوش کنید نکته، حروف جر عام رو در لغت دنبالش نگردید، همونی که گفتم در لغت بعد دنبالش بگردید، استثناء میزنم، اون روز گفتم بعضی از نکات رو ذیل بعضی از موارد عرض کنم، حروف جر عام رو لغت به عهده نمیگیره چون لغوه. هر فعلی از آن جهت که فعل است معلول است علتی پدید آورندش، فلذا هر فعلی میتونه لام داشته باشه. لغت جلو همه افعال نمیاد ماده ها شما ل ل ل ل ل ل ردیف بکنه، کار لغویه، بخاطر اینکه هر فعلی از اون جهت که حادثه است نیاز به علت و حدوث دارد، فلذا هر فعلی میتواند لام داشته باشد. مهم آن است که مقام تعلیل باشد، اگر مجرور حالت علیت و سببیت دارد اونجا میتونیم معنای تعلیل رو لحاظ بکنیم دیگه. برای اینا سراغ چی آقا؟ سراغ لغت نمیریم چون کار لغویست. بله لغت یه وقتایی حرف مادهی رو با لام مطرح کرده، ولی اون لام ها لام هاییست که معنای خاص دادن به اون. Okay. ماده معنای خاص دادن. مثل اون چه که در مغنی یک یادم میاد در علا اونجاها آدرس دادم که اگر اشتباه نکنم نظر اللام یه معنای خاصی داشت فکر میکنم، حالا دیگه دیشب وقت نشد رجوع کنم. همینطور از فی به عهده نمیگیره لغت واسه تمام ماده بیاد بنویسد فی 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 فی. هر فعلی از اون جهت که فعل است زمان دارد طبق قول مشهور. خب یعنی یه ظرف مکانی دارد یه ظرف زمانی دارد. فی رو به عهده نمیگیره لغت چون لغوه، جلو تمام ماده فی باید بنویسد. فلذا واسه فهم معنای ظرفیت اینجا آدرس به لغت نمیدیم چون کار لغوی است. این که میفرماید مرادفت و فی باید مجرور نسبت به متعلق معنای ظرفیت رو برساند، همین کافی است که بگیم چه آقا اینجا افاده معنای ظرفیت میشود. ارونی مازا خلقو من الارض. خوب گوش کنید، اینا درس دقیقیه، اینا یه عبارت نیست و رد بشین. ارونی قل ارعیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله. ارعیتم مغنی یک خواهید خون انشالله تعالی. خیلی مباحث دقیقی دارد این ارعیتم، خیلی مباحث دقیقی دارد. ابن هشام در حرف الکاف ظاهرا مطرح میکند، اونجا میخواد بفرماید که کافی که ارعیتک، میخواد بفرماید اون کاف حرف الخطاب است، فرماید به معنای اخبر نیست، ارعیتم ای اخبرونی. حالا همه این نظر رو ندارم، من جاهایی یادم میاد که ورود مفصل بهش پیدا کردم، ولی شما که الان حتی تو این آیه ندارید، من قبل آیه رو خوندم. اخبرونی شرکاءکم الذین تدعون من دون الله. ارونی، این ارونی میتواند به معنای همون اخبرونی باشد، آگاه کنید مرا، یا میتواند از رؤیت بصریه باشد، نشان دهید مرا. میگه شما به این شرکایتون که اینا در کنار خدا میخونید به اون این رو بگید، ارونی مازا خلقو من الارض. کسی که میگیره اینو من به معنای فی، میگه زمین ظرف است برای چی آقا؟ برای اون خلق. مازا خلقو فل ارض، بگو خدا این همه چیز رو زمین خلق کرده، اینا چی تو زمین خلق کردن؟ یه اثر این خدا داشته باشن. خدایی که بی اثر است، هیچی ازش بر هیچ خدمت شما عرض شود که هیچی ازش بر نمیاد، این چه جور خداییه؟ ارونی مازا خلق و فل ارض. این بیان اینه، بیان تطبیقی اینه. اینا رو باید سوال امتحان بدن، بگن اینا رو تطبیق دهید. مازا خلق و فل ارض، طبق این بیان این استفهام میشه طلب چی آقا؟ تصور. مازا خلق و فل ارض، بگن اینها اینم ما خلق کردیم، جواب بدن. این استفهام طلب تصور است. مازا خلقو فل ارض، اونا هم بیان بگن مثلا اینم ما خلق کردیم، خدا این عمل خلق کرده، اونا هم بگن اینو خلق. میتونید آدرس، میتونید در خدمت شما عرض شود که نمونه جلد 18 صفحه 284-285 مطالب تفسیر آیه رو ببینید. آیه دوم که ابن هشام به این آیه بر میگردیم، فعلا تطبیق معنی فی رو دادیم. ازا نودی الاسلات من یوم الجمعه، جمعه البته صحیح ها، لغت دیگه عربیست، فقط فکر نکنید جمعه صحیح، جمعه لغت حجاز. ازا نودی الاسلات من یوم الجمعه یا جمعه، اینجا می فرماید که این ندا ظرفش یوم جمعه است، فلذا من به معنای فی است. بتونید تطبیق بدید درست باشد، میگیم من به معنای فی است دیگه، اینو سراغ لغت نمیریم ببینیم نودی فی دارد، نادا فی دارد، بی خود لغو لغت به عهده نمیگیرد. نادا از اون جهت که فعل است در ظرفی واقع می شود، در مکانی واقع می شود، فی دارد. ازا نودی للصلاة من یوم الجمعه، جناب ابن هشام تلقی به قبول میکند، میگه بله اینجا من به معنای فی است. اگر رجوع کنید حمل حوامه جلد 2378 میفرماید که قال الکوفیه،
کوفیون قائلن تو این آیه شریفه من به معنای فیس و ابن هشام نظر کوفیا رو عقل و تأسفن در اینجا قبول میکنن. مطالب تفسیری آیه رو نمونه جلد 24 صفحه 125 ملاحظه بفرمایید. به ابن هشام میگیم نظر شما چیست؟ میفرماد تو آیه اول قبول نمیکنن. و ظاهر انها سبان جلد 2 212 میبینید این نظر ابن هشام نیست، این نظر بصریون است. نوع بصری ها تو آیه اول قائلن که بیان جنس است. و ظاهرا انها فی الاولا لبیان الجنس، در آیه اول من الارض بیان جنس است. مثلها یا مثلها هر دوتا صحیحه تو اینجا. فی ما ننسخ من آیتن، که من آیه این خدمت شما هر شود که من تبعین است، بیان میکند اون ما شرطیه را، ما ننسخ. مطالب تفسیری شدن نمونه جلد 1 388 ببینید. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. چطور اینجا بیان جنس است؟ اینم مثله؟ حالا اگر بیان جنس بود چی از آیه باید بفهمیم؟ تطبیقی نه حفظی. میشه ارونی مازا خلقو من الارض. این من میشه بیان چی؟ بیان اون مازا. پس من بیان جنس که اسم مبهمش مازاست، مازا، مازا خلقو من الارض. خدمت شما عرض شود که
طبق این بیان مازا خلقو من الارض اگر شد من بیانیه، قبلا من بیانیه رو درس دادیم که رابطهش رابطه حملی است، یعنی مصداق این مازا عرض است. فلذا اینو میتونم اینجوری بیان کنم با لحاظ اون نکات، هل خلقو الارض،
این استفهام میشه دیگه، استفهامه
طلبه
به اینا رو زمین رو اینا خلق کردن یا ما خلق کردیم؟ هل خلق و الارض، این جوابش کن نعم یا لا. البته تو مقنیه یک گفتیم این خطاست که میگن طلب تصدیق آن است که جوابش کن نعم و لا باشد. نه، این اماره است، این دلیل نیست، این نشانه قالبی است.
حالا دیگه ما اونجا رو دستیم، طلب تصدیقه هل خلق و الارض مازا خلقو منن ارض، یعنی هل خلقو الارض، این دیگه می شود چه؟ آقا استفهام می شود، استفهام طلب تصدیق اصلا بر می گرده. اگر من رو به معنی فی بدانیم طلب تصور بود، بیان جنس بدانیم. استظهار بصریون از آیه شریفه این است که الله تعالی و تبارک می خواد این رو بفرما، نمی خواد بگه زمین یه جاییست برای خلق، ما خلق کردیم، به اینا بگو شما چیزی تو زمین خلق کردید، اینو نمیخواد. اینا استفسارشون از آیه شریفه این است که آیه شریفه میخواد بفهمد که به اینا بگو هر خلق و الارض، اینا زمین رو خلق کردن.
خدمت شما هر شب چشم. جناب استاد حجت خراسانی دام از الله العالی در جلد 5392 ایشون فرمودن از هر پیش من در این آیه شریفه همون نظری است که میگه من به معنای فیست، من به معنای فی، من الارض یعنی فعل است. بلکه ایشون میفهمد فعل است. دقت کنید شما پس و پیش آیه رو، نمونه رو آدرس دادم، مجمع البیان رو هم ببینید جلد 78 642 ببینید که ایشون چی فهمیده، قد کردید ایشون چی فهمیده و واقعا کدوم استظهار استظهار درستی سزایشه. واسه اسامن رفقای عزیزم وافی جلد 2 428 حاشیه 3 رو هم ببینید. جنددانی اینجا موافق است با ابن هشام 314 لا حجت فی ذلک، این آیه فاطر 40 دلالتی بر این که من به معنای فی باشد نداره. امیر جلد 2 16 اینجا یه نکته‌ای دارد،
به درد اون نکاتی که قبلا تقدیم محضر کردیم میخوره. تو دفترچه نحوی کنار اونها یادداشت کنید. گفتیم از عدم اشتراک لفظی است، از تقلیل اشتراک لفظی است. ایشون میفرماد ما من رو اینجا به معنای فی نمیگیریم به خاطر تمسک به از عدم اشتراک لفظی، از تقلیل اشتراک لفظی. من یه نکته عرض کنم، ترجمه استاد فولادوند رو لطفا گوش بفرمایید. جناب استاد فولادوند اینجوری ترجمه کرده: به من نشان دهید که چه چیزی را از زمین، چه چیزی از زمین را آفریده اند. ایشون من رو چی گرفته؟ چه چیزی از زمین را آفریده اند. نشویه؟ چطور شما نشویه شدی؟ اینا بعضیه شدن؟ چه چیزی از زمین را بیان جنسه؟ بچه من که اینجوری بیان جنس رو ترجمه کردم بابا جون. کجا بیان جنس معناشه میشه؟ به دو دقیقه نگذشته. معنای بیان جنس میشه خلق، خلق و الارض، اینا زمین رو خلق کردن. خدمتش جزی از زمین، یعنی تبعیزه. این همانیست که عرض کردم ادعی در نفع قائلن ما یه من بیان جنسی داریم که مشوب است به تبعیز. همین یه دونه، اینم بعضی ها قائلن. ظاهرن ترجمه استاد فولادوند متناسب با این هست، هم بیان جنسه هم تبعیزه. این که شما جزئیت میفهمید قد کردید، یعنی زمین خدمت شما عرض شود که لحاظ شده براش اجزا. بعد ایشون ترجمه کردن چه چیزی از زمین را. این من مشوب به تبعیض رو کجا میتونید ببینید؟ در سبان، ببینم آدرس رو اووردم، در سبان در باب معرب و مبنی اونجا مطرح کرده، در معرب و مبنی. دوباره سبان در باب اضافه مطرح کرده. توی حواشی خدمت شما عرض شود که مختصر، تو حواشی مختصر یه جای عبارت رو وقتی میخوان شرح بدن همین من تبعین مشوبه به تبعیض را بیان کردن. حالا ظاهرا خدمت شما عرض شود بعد حاشیت و سبان ذیل بحث معرب و مبنی، قوله من الاسما بیان لما مشوب به تبعیض. سبان ذیل بحث اضافه، ونو معنا من ای البیانیه و یوخز من کلام شارع ان بیانها مشوب به تبعیض و هو صحیح. دروس فی البلاغه شرح مختصر المعانی جلد 158 ذیل بحث المراد من الاستعاره بالکنایه ثم کلمت من فی قوله من مفتاح العلوم لتبعین المشوب به تبعیض و لیست لتبعین المحض. بعضیا این همون یه دونه استثنایی است که عرض کردم، اینم خوبه هم روش کار کنید ببینید تلقی به قبول بکنیم یا نکنید. خدمت شما عرض شود که اون وقت اون اینجور دیگه ترجمه نمیشه. ممکنه شما برید، ما که نگفتیم این استظهارات استظهارات خدمت شما عرض شود که انحصاریه است. ممکنه شما برید استظهار بکنید معنای تبعیض بفهمید. این نمل کلام که آیه شریفه رو قبل و بعدش رو ببینید، ببینید میتونید استظهار بکنید. بحر المحیط ابو حیان خب دیگه اونو من نیدم چی؟ خب چی نوشته؟ ایشون تبعیض خالی نوشته؟ جز ام من الارض. خب نه، جز ام من الارض خالی یا خدمت شما عرض شود که البته ظاهرا جز ام من الارض اگر باشد که غلط است، باید جز ان من الارض باشد.
مازا خلقو جزءا من الارض، جزء اون است، شاید تو عبارت او بعد جزء اون باشه، لا یه عبارتی نوشته خدمت شما هر شب. بله عرض کردم دیگه، اگر شما هم آیه خدمت شما تفسیر عرفانی از آیه شریف فهمیدید، شاید بشود این چیزها رو توی آقا فرمود. بفرمید لطفاً بعضی از استظهاراتتون رو بذارید برای مباحثه. اینجا شما بخواید استظهاراتتون رو اعلام کنید، من یکی یکی بالا پایین کنم کلاس درس پیش نمیره.
بله من از مهربانی جنسی رو با اسلام داشتنش منافاتی نداره، چون همه مهربانی جنسی رو داشتیم هاش نکرده بود، مثلا اون من آیتن من رحمت
نه چه اشکال نه نه تو کسی نگفته که خدمت شما هر شبت که مجرور حتما باید نکره باشد، چنین شرطی رو در تبیین جنس مطرح نکردیم. مهم آن است که حالت تبیینی داشته باشد. همینجا که سبان خوندیم فرمودن بصری ها میگن این بیان جنس است، یعنی همین شرطی که شما فرمایید عند البصری این مطرح نیست. حروف جر عام لام است و فی، دقت کردید؟ بله لام است. اتاسه موافقت و ان. ببینید ابن هشام اینجا به تعبیر موافقت کرد، قبلا راجع به این صحبت کرده بودم، قبلو فرمود مرادفت و فی، اینو فرمود موافقت و ان، چون من بخواد معنای اسمی پیدا کند، این مرادفن این موافقه است، موافقت. منتها قبلا تو همین کلاس عرض کردم که ای کاش ابن هشام اینو رعایت میکرد، ولی یه جاهایی رعایت نکرده دیگه. سحری وقت گذاشتم براتون چندجاشو پیدا کردم، یکیش رو صفحه 60 کتابتون رو بیاری، صفحه 60 کتاب ببینید ابن هشام میفرماید اعراب مرادفت الله الخامس موافقت و فی، با اینکه فی حرفه ولی ابن هشام تعبیر کنه به موافقت. خب چه فرق میکنه؟ چرا مرادفت و لام این یکی را خب میفرمایید مرادفت و فی؟ فکر میکنم دیگه اینو وقت نکردم رجوع کنم، از 7-8 سال پیش که اینجا درس گفتم یادم میاد، بگم همینجاست که در سوره میفته این تفنن در عبارت هست، دقت کردید؟ این برای تفنن در عبارت هست. صفحه 128 کتابتون رو بیارید، 128 نه نه تو ان باشه ظاهرا، نه ان که نشون داد که قبلا چند بار استفاده کردیم، 170 خورده. بله 170، صفحه 170، 170 رو ببینید میفرماد الخامس مرادفت و بعد، نمیگه موافقت و بعد، درست که بعد اسم است، تو اون صفحه میفرماد مرادفت و من مرادفت و با مرادفت و بعد، و حالا اینکه خب رعایت نکرده اینجا قاعدتا باید میفرمود موافقت و بعد، ای کاش رعایت میکرد. خب اتاسه موافقت و ان، قبلا عرض کردیم که ان رو شما صفحه 172 میخوانید چشم و بعد روش خوب کار کنید. حالا من یه دو سه تا آدرسم برای کار کردن ان میدم، چون ان خیلی مهمه فهمش، البته میتونید درس عقیر رو هم اگر دلتون خواست گوش کنید. ببینید خدمتشون سه ها جلد 1 314، وافی جلد 2 271، هم جلد 221، سبان جلد 2 صفحه 251، موافقت و اند نحو لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم عند الله شیئا. ببینید اینا اینجوری استظهار کردن، قاله ابو عبیدته، ایشون استظهار کرده که میخواد آیه شریفی بفرماد اموال و اولاد نزد خدا هیچ ارزشی ندارن، هی اموال زیاد کن هی اولاد زیاد کن، دقت کردید؟
مگه اینکه اولاد بشه باقیات و صالحات، وگرنه فی نفسه کثرت اولاد واسه کسی چی آقا چیزی نیورده. اموال هم ولا اولاد هم من الله شیئا، مگه اینکه مثلا به خاطر اینکه نسل شیعه زیاد بشه، یعنی درش چی آقا یه غرض و یه دایی نیکی بخوابد، اون وقت اون به خاطر اون غرض چه بشه و آقا مهم بشه. خب لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا قاله ابو عبیده. این ابو عبیده کیه که ابن هشام بهش عنایت داره؟ یونس رو جاداش، ابو زید رو جاداش، ابو عبیده کیه؟ ابو عبیده رو شما صفحه 76 میبینید ابن هشام به کتاباتون میاره، صفحه 88 میبینید میاره. چرا؟ چون ابو عبیده رو سیوطی در بغیت الوعاد، اولا متوفای 209 یعنی نزدیک عرب حجت، مقداری از زندگانیش زمان عرب حجت بوده، و بعدش هم من ائمت لغت هم هست، علاوه بر این که نحویست لغوی درجه یک هست. فلذا اگر لسان یه جای آدرس میدیم، چون قال ابو عبیده توش زیاد است. و قد مثل قول ابن هشام راجب این میفرماید که البته ما قبلا گفتیم تو همین آیه شریفه و قد مثل قول به انها فی ذلک للبدل، که ما استظهارمون از عبارات این بود که ابن هشام منه به معنای بدل رو تلقی به قبول کرد. قد مثل قول یعنی قد مثل قولنا به ان من فی ذلک، در این آیه شریفه در این نحو للبدل است. آجون سوال داشتید؟ آها خوب شد نکته رو فرمودید. من خودم از کسایی هستم که تو اون آیه دوم هم بحث دارم، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، من معتقدم که بهتر از این میشه تعویل میشه کرد، تعویلی که یقبله اللفظ، و من رو به معنای خودش بگیریم. دقت کردی؟ لطفا در این هم تأمل بفرمایید. خیلی سوال خوبی بود، آفرین. اذا نودی للصلاه، این من به معنای فی نباشد، گرچه فی رو رد نمی کنیم، با همون بیانی که خودمون عرض کردیم که اگر واقعا غرض آیه شریفه بیان زمان ندای صلات است، اونجوری که باید فی باشد دیگه، من که نمیتونم در مقابل غرض بیستم که. ولی بحث احتمالات، لولا قرائن پس و پیش، لولا روایات زید، آیا من نمیتواند به معنی ابتدای قایت باشد؟ به نظر من تأویلی میشود کرد که یقبله اللفظ، و این نودیه با من چی بشود آقا؟ متعدی بشود من ابتدای قایت. التاثر و رفقا میتونن در هم جلد 2 378 هم ملاحظه بفرما. العاشر مرادفت و ربما، جنددانی هم 315 از سیرافی نقل میکنه همین رو، وافی جلد 2 431 نقل کرده. مرادفت و ربما، جناب استاد حجت خراسانی دام از الله در جلد 5393 ایشون نوشتن منظور از این ربما، ربمای تکثیری است نه تقلیلیه. و ذالک این مرادفت و ربما از اتصلت من به ما که قول ابی حیت نمیری و انا لمما نظر بلکبش زربتن علا رأسهی طلق اللسانه من الفمی، این رو داشتیم قبلا هم، دقت کردید صفحه 297 داشتیم، اونجا هم همین سفر رو آوردیم، اونجا این سفر رو آوردیم، اینجا همون سفر رو آدرسیم. انا لمما نظر بلکبش، یعنی ما از کسایی هستیم که بسیار زنند، بسیار زدنیم، بسیار زدن. قاله و سیرافی و ابن خروفن و ابن طاهرن و الاعلم، ابن طاهر جدید است. قد کردید؟ ببینید بغیت الوصف ابن سلیمان، عالم باللغه بالعربیه، و ظاهر ابن هشام تو اون صفحه هم همین نظر رو بود، ظاهر صفحه 297 هم همین نظر آورد. ربما چیه؟ من به معنی ربما اینا بافتنیه. و ظاهر ان من، تا میبینه اینجا این معنا رو دارد میبندد که من چی آقا این معنا رو دارد، اینا پسنده نیست. رفقا یادتون عرض کردم وجدان ما در کتاب نشون میده ابن هشام تا تماما در بس کوفی نیست. ببینید چند جا ابن هشام نظرات کوفی رو در همین من تلقی به قبول نکرد. ابن هشام متمایل است در این بس، نه اینکه تماما مکتب کوفه باشه. و ظاهر ان من فیها ابتدائیه، کمون که هم نوشته اکثر آقایون این نظر رو دارن، هم جلد دو 378 این نظر اکثرون است. ان من فیها ابتدائیتون و ما مستری است. اونجا هم میگفتیم همین معنایی که شما میخواید خیلی خوب با من ابتدائیه و ما مستری حاصل میشود. و انهم، چون اینا تکرار هم صفحه 297 روشو میخونم، معناش چی میشه؟ گفتیم این از مقوله ان زیدن من ما ان یکتبه است، از مقوله آیه شریفه خلق الانسان من عجل للمبالغه. و انهم جعلوا، اینا قرار داده شدن از ضرب کفش. بگن معنی ضرب کفش یعنی چی؟ ما از ضرب کفشی، ما از زدن یعنی چی؟ مگه میشه کسی مصدر باشد؟ گفتیم بله. انهم جعلوا کانهم خلقوا من الذر، گویا از ضرب خلق شدن، افتخارم میکنه ما از ضربیم. مثل خلق الانسان من عجله، کسی از عجله که خلق نمیشود که، از منی خلق میشود یا تراب خلق شده، ولی منظور مبالغه است. انقدر این انسان عجول است که میخواد بگه اصلا انگاری از عجله خلق شده. اینو چون قبلا هم داشتیم دیگه روش وقتی نذاشتیم. الهادی عشره مرادفت و علا، اینم توش درسای خوبی داره. علا به کدوم معنا؟ به معنای استعلا، اصلی ترین معنا. مرادفت و علا. نحو و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. رجوع بفرمایید سها جلد 4 514. اینا رو باید لغت ببینیم. سها جلد 4 صفحه 514 میفرماید که نصره الله علی عدوه، نصره با علی متعدی میشه. لسان جلد 14 صفحه 160 میفرماید نصره علی عدوه، ولذا نصره چون با علی متعدی میشه و طبق دو قول از بهترین کتاب ها، نصرناه من القوم یعنی نصرناه وجود مقدس حضرت نوح سلام الله علیه رو، علی القوم الذین کذبوا بآیات نا. نمونه جلد 13 463 مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. و نصرناه علی القوم الذین کذبوا بآیات نا. ببینید رفقا یه نکته دوباره اینجا عرض کنم، این تأویلی که یقبله اللفظ قبلا اشاره کردیم بر اساس اون تنبیه، زمانی مورد دارد که لغت اون ماده رو با اون حرف جر به کار برده باشه، وگرنه اگر رفتیم پیدا نکردیم در لغت به کار رفتن اون ماده رو با اون حرف جر، اصلا سراغ تأویلی که یقبله اللفظ رفتن خطاست. باید اون ماده با اون حرف جر به کار بره، بعد ما بتونیم تعویل یقبل اللفظ بکنیم. همینجا حضرات بصری که قبول ندارن من به معنای علا، نمیتونن از راه تعویل برن، چون این ماده به کار نرفته. اونها چرا میرن؟ تضمین. قیله که جنددانی هم همین قیله رو پسندیده و بسیاری از بصری ها همین رو پسندیدن، صفحه 313 علت تضمین، چون اینجا تعویل راهی نداره. تضمین چی کنیم؟ حضرت آیت الله عظما مکارم دام ازلو در همون نمونه جلد 13463 حاشیه دو اونجا فرمودن نصرناهو، در این آیه معناش اینه، گوش بدید، منظور یاری کردم توأم با نجات است. چرا که ماده نجات است که با من متعدی می شود. این بیان تضمین. ایشون میخواد بفهمد در نصرنا ماده خدمتشون نجینا تضمین شده و نجینا با من متعدی می شود، نصرنا با من متعدی شده. فلذا تو معنا وقتی میخوایم بکنیم یه مجموعه ای از نصرت همراه نجات باید ترجمه کنیم. قبلا راجع به تضمین صحبت کردم و راجع به معنا کردنش باب سامر رو درس دادم. ولی بیانی که خدمت شما عرض شود جناب صاحب جنددانی دارد، تضمین ماده منعه. چرا؟ رجوع کنید مصباح المنیر صفحه 305. ماده منعه دو مفعولیه، به مفعول دومش هم متعدی به نفسه به کار می رود. منعته الامره، اینو بعدن هم می خواهیم. میگم قبلا آدرس مسوالمونی رو دادم، یه وقت اونجا چپن چپن نگاه نکنید، اینجا دادم دیگه، مسوالمونی 305. منعته الامره، این که به درد نمی خورد که. این استعمال از منعه به مفعول دوم متعدی به نفسه است، بلکه باید این استعمال رو بگیریم، منعته من الان، که ماده منعه به مفعول دوم با من متعدی میشه. اون وقت ماده منعه رو تضمین کنیم در نثنا، من بشود من ابتدای قایم، من بشود من ابتدای قایم. فلذا میفرماید ای منعناه، اینو مفعول اول، منهم اینو مفعول دوم بوده که با من متعدی شده. منع چش دیدم دستتون، منعناه من الام، یعنی منعناه من الذی من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، چون به مفعول دوم با من متعدی میشه. دقت کن، منم میشه ابتدای قایت، بنا از راه تضمین حل کردیم، منم به ابتدای قایت نگه داشتیم. اون به نصب چیه که آخر جناب ابن هشام در قیل میاره؟ اون به نصب فایده قاعده تضمینه دیگه، درس دادم باب سامن رو، باب سامن رو وقتی درس دادم خدمتون عرض کردم که در تقادیر تضمین رو باید چجوری بیان کنیم، گفتم راههایی دارد، یکیش حال اون صفحه دیدیم، یکیش هم همین است. منعناهم، منعناهو باز داشتیم جناب خدمت شما نوح را از کسانی که کذبوا با آیاتنا، چجوری باز داشتیم؟ به نصر، یعنی به نصر نا. خب اگر خدا کسی رو باز دارد از دشمنهاش با نصر، یعنی از اون محافظت کرده، از اون مراقبت کرده، او رو یاری داده، فلذا معنا تمام است و درست. ما از راه تضمین وارد میشیم و من رو به معنای علا نمیدانیم. قیل بسیار حرف قشنگ و تمامی است. و قیل علا تضمین که جنددانی 313 همین رو پسندیده، ما میپسندیم. ای منعناه منهم به نس، البته بیان آیت الله عظما مکارم هم که ایشون از ماده نجات استفاده کرد، اونم بیان خوبی است. مهم آن است که با تضمین میشود من رو ابتدای قاید نگه داشت. حالا ممکن است که در اون چیزی که میخواییم تضمین بشود اختلاف بشد، یعنی اینکه معنا رو بطلبد، همین که معنا رو بطلبد استفاده میکنیم. این خدمت شما هادی اشعر، یه سری نکتهش مونده للکلام تتمتون انشالله تعالی فرد بفرمید. به همین معنی اشکال نداره، معنی چه این طرف از اون طرف، چه اون طرف از این طرف، هر دوتاش می شود ایجاد فاصله کردن. ایجاد فاصله کردن به نصر یعنی حفاظت کردن که خود این یه نوع نصر است، نه معنی کاملا معنای درستی است. استغفرالله و الحمدلله.